شما شعر من رو به این زیبایی خوندید. من شوربختانه حافظم نیرومند نیست و این شعرهای خودم رو تقریبا میشه گفت هیچ کدوم رو یاد ندارم مگر اینکه از روی کتاب رو نوشتم بخونم. در مورد همین شعر من یک خاطره کوتاهی برای شما تعریف کنم. در همون شبهای تاریک تهران و خوف و ترس و پاترول‌های سپاه و گشت‌های بسیج در خیابان‌های تهران، من که مخفی شده بودم و ریشم گذاشته بودم با نام مستعار، اون روز نام مستعارم میرزایی بود، رفتم در یک جایی من این شعر رو پنهان کرده بودم لای جرز دیواری در یکی از قسمت‌های شمالی شهر تهران، حالا که خودم در افسریه زندگی می‌کردم در جنوب شرقی تهران و جرأت نمی‌کردم همه شعرهام رو در خونه نگه دارم، چرا که اگر می‌اومدند و می‌دیدند پی می‌بردند که این آدمی که اینجا زندگی می‌کنه و میگه برای مأموریت دولتی اومدم و آدم ساده‌ای هستم، این یک شاعر، بعد پیدا می‌کردم. ولی با این شعر کار داشتم و رفتم و این رو آوردم. ساعت 10 شب بود و از 10 شب به بعد هم دیگه گشت و نگهداشت اتومبیل ها فراوانتر می شد و من کمی بیشتر گاز دادم، با سرعت ماشین رو روندم که به خونه برسم. تو نگو سرعت من توجه یک پاترول رو به خودش جلب کرده و اینها من رو تعقیب کردن. هر جایی که من پیچیدم اینها پیچیدن، من سرعت رو کم کردم اینها کم کردن، زیاد کردم اینها سریعتر اومدن و شما حساب کن در اون لحظات من چه حالی داشتم. اما چاره دیگری نداشتم چون خانمم و فرزند کوچکم در خونه منتظر بودن و اگر من دیر می رسیدم گمان رو برای می گذاشتن که دستگیر شدم. به هر حال اومدم و به ناگزیر وارد کوچه‌ای که خونمون در اونجا بود شدم. این کوچه بن‌بست بود و خونه ما هم یک در به پایان بن‌بست بود و من اومدم، این پاترولم اومد پشت سر من و ایستاد با چراغ‌های روشن تا ببینه که من چیکار می‌کنم. من هم ظاهراً خونسردی خودم رو حفظ کردم و این شعر رو در زیرپایی اتومبیل پنهان کردم و بعد خیلی آروم و خونسرد از اتومبیل پیاده شدم و کلید انداختم، درو باز کردم، رفتم به خانومم گفتم آماده شو، پشت درن، همین الان خواهند اومد و این آخرین شب آزادی ماست که در بیرون هستیم و معلوم نیست که فردا زنده باشیم یا نه. طفلی او هم بسیار نگران شد و رنگ پریده، پسرم هم خوابیده بود و سعی کردیم که مثلا اون دیدار نشه و این پاترول به اصطلاح چرخی زد و نورافکنش رو از لای در آهنی به داخل حیاط انداخت و حدود 5-6 دقیقه ایستاد و ما از پشت پرده می‌دیدیم که اینا واسادن و نورشون رو به سوی خونه انداختن. بعد از مدتی گویا بر این باور شده بودن که یک اتفاق معمولی بوده و من فقط سرعت رفتم و هیچ مشکلی در کار نیست، دور زدن و رفتند. اما من که نمیدونستم اینها به خاطر سرعت من رو دنبال کردن، فکر میکردم که به هر حال شاید شناختن اومدن و شناسایی کردن و ما دیگه جای دیگه هم نمیتونستیم نصف شب برویم. موندیم تا صبح هم بیدار و منتظر تا بیایند و دستگیر کنند و ببرند و بکشند، اما نیامدند و ما زنده ماندیم از لابلای همه حوادث دیگری که تلخ و شیرین هستند و من اینها رو در کتاب خشت و خاکستر جلد اول و دوم نوشتم و منتشر کردم و الان میبینم که زمان واقعا چگونه میچرخه و پس از 26-27 سال که از اون شب و از داستان این شعر گذشته، استاد فریختی همچون آقای فرعی یک بار دیگر به سوی میهن این شعر رو برای هم میهنان میخونه. گرچه یادآوری تلخی‌ها برای بینندگان ما، برای شنوندگان ما زیبا نیست، اما عزیزان من، هم میهنان من، ما چه باید بکنیم؟ این سرنوشت ماست، این تاریخ ماست، ما که نمیتوانیم بولوار سنگین و خونین تاریخی رو که بر گرده ما گذاشتن زمین بگذاریم و بگویم این مال ما نیست، این مال ماست. ما زمانی میتونیم این کولوار رو تازه کنیم و پر از گل و شادی و آزادی بکنیم که اراده‌ای داشته باشیم و برخیزیم و اقدام بکنیم و از حالت خمودگی بیرون بیاییم، وگرنه این کولوار شوربختانه سنگین و سنگین‌تر و سنگین‌ترین خواهد شد و آیندگان ما، نوازگان و فرزندان ما شاید هرگز به ما نبخشند. استاد
فکر کردم که هر بار دو سه تا از کتاب‌های شما رو درباره‌اش سخن بگیم و خواستم شما این کتاب ادبیات و سیاست رو درباره‌اش سخنی بگید و راه رو به شناخت و اون بیشتر باز کنید.
بله، کتاب ادبیات و سیاست چاپ نخستش همین دو ماه پیش منتشر شد. این گزیده ایست از مقالات و نوشته های من در عرصه های گوناگون توی 25 سال گذشته که البته تمامی اون گفتمان ها و نوشتار ها رو من بازنگری کردم و بازنویسی کردم و کوشیدم تا اونجایی که ممکن است زبان پارسی رو به کار بگیرم. درش 300 صفحه هست این کتاب و در 4 مورد معین سخن میگه. یکی در مورد هویت، زبان و فرهنگ ما که 8 مقاله است. یه بخش دیدگاه های ادبی من رو مطرح می کنند که 12 مقاله هست. یک بخش دیگه به نام ادبیات و جامعه حدود 30 مقاله هست که در عرصه های ادبیات، ادبیات در تبعید، سرنوشت نویسندگان و ادبای ما در داخل و خارج، سیاست های فرهنگی و ضد فرهنگی رژیم، در واقع ضد فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی و آنچه بر تبعیدیان و فرهنگ ما میگذره سخن گفته شده و یک گفتگو هم در پایانش اومده است با نام آزادی میهن من است. در این کتاب همونطور که خدمت شما گفتم مطالب گوناگونی وجود داره که همشون به نوعی پیوند دارند با ادبیات، فرهنگ و جامعه. یکی از این نوشته ها رو که اینجا و اونجا هم بسیار ازش پیشباز کردند همیهنان با عنوان زبانشناسی مردمی باجگونه در این کتاب اومده، چنانچه فرصتی باشه من تکه های از این نوشته رو برای بینندگانمون خواهم خوند. اگر نه به هر حال همه این مطالب و تمامی این نوشتار در کتاب ادبیات و سیاست هست و امیدوارم دوستانی که علاقمند هستن چنین کتابی رو داشته باشند با خود من تماس بگیرن، چرا که فعلا این کتاب پخش گسترده و وسیع نشده. من تا پیدا کردن راهکارهایی برای پخش وسیع‌ترش احتیاج به زمان دارم، اما کتاب نزد من هست و تقدیم خواهم کرد به هر دوستی که بخواهد.
خب بهتر هست که آدرستون رو بگید یا ایمیلتون رو بگید، به هر حال نشانی از خود که اگر این کتاب ها رو لازم دارن با شما تماس بگیرن.
بله استاد، الان من میبینم که روی صفحه تلویزیون پیشا روی شما
نه.
ایمیل من نوشته شده مانی خط تیره کوچک عسکری at gmxde و البته دوستان هرگاه که در گوگل نام میرزا عسکری مانی را به فارسی تایپ کنند در ماشین های جستجوگر میتوانند به سایت های ادبی من و به خودم دسترسی پیدا بکنند از طریق ایمیل و تماس بگیرند.
آقای مانی، ما 7-8 دقیقه فرصت داریم. من فکر میکنم که اگر تکه هایی از اون ادبیات و سیاست رو بخونید آشنایی بیشتر خواننده ها رو پیدا میکنن با نگاه شما.
روی چشمم استاد. عرض کنم شما میدونید که در زبان عربی 4 حرف ت، ج، ژ و چ وجود نداره.
بله.
و اونها به جای این 4 حرف از واژه‌ها یا حرف‌های مانند ف به جای پ، کاف به جای گاف، ز به جای ژ و جیم به جای چ استفاده می‌کنند. و اما چون عرب‌ها نمی‌توانند ت را بر زبان برانند، بنابراین ما ایرانی‌ها به پیل می‌گوییم فیل، به پلپل می‌گوییم فلفل، به پهلویات بابا طاهر می‌گوییم پهلویات بابا طاهر، به سفید رود می‌گوییم سفید رود، به سپاهان می‌گوییم اصفهان، به پارس می‌گوییم فارس و به پارسی هم می‌گوییم فارسی. و چون عرب‌ها نمی‌توانند گاف را بر زبان بیاورند، بنابراین ما ایرانی‌ها به گرگانی میگوییم جرجانی، به بزرگ مهر میگوییم بوزرجمهر، به لشکری میگوییم عسکری، به کاسپیان هم میگوییم قزوین، به پاسارگاد هم میگوییم تخت سلیمان نبی. و چون عرب ها نمیتوانند ژ را بیان کنند، ما ایرانی ها به دژ میگوییم دز، دد دز، به کج میگوییم کج، به مج میگوییم مج، به کجائین میگوییم کجائین، به کجدم هم که میگیم عقرب. و میگویند که هنر نزد ایرانیان است و بس. بنابراین چون ما ایرانیان در زبان فارسی واژه گرمابه نداریم، به آن میگوییم حمام. چون گل سرخ از شنزارهای سوزان عربستان سر زده، به آن میگوییم گل محمدی. چون در فارسی واژه‌های خجسته فرخ و شاد باش نداریم، به جای زاد روزت خجسته باد میگوییم تولدت مبارک. به خجسته میگوییم میمون. اگر دانش و فضل بیشتری به کار بندیم، میگوییم تولدت میمون و مبارک. چون نمیتوانیم بگوییم دوستانه، میگوییم با حسن نیت. چون نمیتوانیم بگوییم دشمنانه، میگوییم خصمانه یا با سوء نیت. چون نمیتوانیم بگوییم امیدوارم، میگوییم انشاءالله. چون نمیتوانیم بگوییم آفرین، میگوییم بارکالله. چون نمیتوانیم بگوییم به نام ایزد، میگوییم ماشاءالله. و بسیاری از گفته های دیگر، مثلا به جای درازا میگوییم طول، به جای پهنا میگوییم عرض، به ژرفا میگوییم عمق، به بلندا میگوییم ارتفاع، به سرنوشت میگوییم تقدیر، به سرگذشت میگوییم تاریخ و تا پایان. و هر کس نداند، ما ایرانیان خوب میدانیم که نگهداشت یک کشور، ملت، فرهنگ و هویت ملی شدنی نیست، مگر این که از زبان آن ملت هم به درستی نگهداری شود. ما که مانند مصری ها نیستیم که چون زبانشان عربی شد، امروزه جهان آنها را از خانواده اعراب می داند. البته ایرانی یا عرب بودن، هندی یا اسپانیایی بودن به خودی خود نه مایه برتری و نه مایه سرفکندگی. زبان عربی هم یکی از زبانهای نیرومند و کهن است. در بلندی مردمان و کشورها به میزان دانستگیها، بایستگیها، شایستگیها و ارج نهادن آنها به آزادی و حقوق بشر است. با این همه، همان گونه که اگر یک اسدآبادی انگلیسی سخن بگوید آمریکایی به شمار نمی آید، اگر یک سوئدی هم لوری سخن بگوید لور به شمار نخواهد رفت. چرا؟ یک چینی که خودش فرهنگ و زبان و شناسنامه تاریخی دارد بیاید و کردی سخن بگوید؟ و چرا ملت‌های عرب به پارسی سخن نمیگویند؟ چرا ما ایرانیان باید نیمه عربی نیمه پارسی سخن بگوییم؟ فردوسی سراینده بزرگ ایرانیان در 1070 سال پیش برای اینکه ایرانی شناسنامه ملیش را گم نکند و همچون مصری از خانواده اعراب به شمار نرود، شاهنامه را به پارسی گوشنوازی درود و فرمود. پیفکندم از نزد کاخی بلند، که از باز و بارانش ناید گزند. به باور من آقای فرایی، برای برخی از ایرانیان درست کردن بچه بسیار آسان‌تر است از پیدا کردن یک نام شایسته برای اون. بسیاری از دوستانم آنگاه که می‌خواهند برای نوزادانشان نامی خوشاهنگ و شایسته بیابند، از من می‌خواهند که یاریشان کنم. به شوخی با آنها می‌گویم چی که تابستونت که بود فکر زمستونت نبود. و هر روی چون ما ایرانیان نام‌هایی به زیبایی بهرام و بهمن و بهداد نداریم، اسم فرزندانمان را می‌گذاریم علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یعنی اگر یک خانواده سه پسر داشته باشند، اسمشون رو می‌ذارن علی بزرگه، علی وسطی، علی کوچیکه. پسران بعدی را هم چنین نام می‌نهیم اگه بیشتر بشن: غلام علی، زین علی، کلب علی یعنی سگ علی، لقبی که شاه اسماعیل به خودش داده، محمد علی، حسین علی، حسن علی، سعد علی، گرگ علی، شیر علی، گدا علی. و نام آب کوهستان‌های دماوند را هم می‌گذاریم آب علی. و چون در زبان فارسی نام‌هایی مانند سهراب، یاوش و داریوش نداریم، نام فرزندانمان را می‌گذاریم اسکندر، عمر، چنگیز، تیمور، علی. و چون نام‌های خوشاهنگی همچون توران، دردانه، رازدانه، گلبرگ، بوته، گندم، آناهیتا، ایران دوخ، مهرانه، جاله، الیکا نام ده و رودی کچه در ایران، لوی نام گل شقایق به گویش پهلوی. چون این نام ها رو نداریم، البته داریم ولی توجه بهش نمی کنیم، نام دختران خود را می گذاریم زینب، رقیه، معصومه، زهرا، سکینه و سمیه. و بعد به نوشابه می گوییم شربت، به کوبش می گوییم ضربت، به خاک می گوییم تربت، به بازگشت می گوییم رجعت، به جایگاه می گوییم مرتبت، به هماغوشی می گوییم مقاربت، به گفتاورد می گوییم نقل قول، به پراکندگی می گوییم تفرقه، به پراکنده می گوییم متفرق، به سرکوبگران می گوییم قوای انتظامی، به کاخ می گوییم قصر، و به انوشیروان دادگر می گوییم انوشیروان آدم. خب استاد، این تیکایی بود از این
کتاب.
موضوع فکر میکنم زمانمون به پایان رسیده. من شنونده شما هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم مانی عزیز. تصور میکنم که اگر من برنامه های جمعه آینده و جمعه های آینده رو اختصاص بدم به کتاب هاتون و بعد هم در اینجا در نشریاتم بازتاب پیدا بکنه و دوستداران شما رو با این کتاب ها آشنا بکنم، آسان‌تر میتونیم با شما ارتباط ایجاد بکنیم، چرا که مردم این همه فروتنی و تواضع رو بر مردی که مؤلف 40 کتاب هست ندیدیم تا به حال. برای یک کتاب هیاهو را میندازن و اینجا و اونجا مطالبی میخونیم در بارش، اما 40 کتاب شما در اختفا واقعی میمونه، سخنی در بارش نیست و جای انعکاس پیدا نکرده و بنابراین مردم بیخبر هستن. به گمان من اگر ما برنامه هامون رو روزای جمعه تا وقتی که شما میاید اینجا اختصاص بدیم به معرفی این کتاب ها، مردم رو خیلی خوشحال میکنیم، چرا که دوست دارن که بدونن این کتاب ها در چه زمینه هاست و آیا در اینجا و اونجا میتونن تهیه بکنن یا نه. و به طور گسترده توضیح شده که شما اشاره کردید که هنوز اصلا پخش نشده، به معنای یکی دو جا که در اروپا اگر هست، اینجا اصلا من ندیدم که کتاب های شما باشه جز یکی دوتا کتابتون. بنابراین شما هم موافقت بفرمایید که ما از هفته آینده این برنامه رو اختصاص بدیم به معرفی کتاب های شما و در واقع به معرفی یک بخش مهم و زایایی از طرز نگاه شما در مهاجرت و در تبعید و که مردم هم شائق هستن که اونها رو ببینن و تکه هایی که الان از کتاب خوندید شما نشانه این هست که مسائلی رو بهش پرداختید که مسائل حساسیه و مردم دوستارمون هستن که به این مسائل آشنایی پیدا کنن و در بارش سخن بگن، اظهار نظر بکنن، تبادل عقیده بکنن. حالا که اینجا اینطوره که ایران به طریق اولا این کتاب ها شناخته شده نیست، بنابراین از هفته آینده به این مهم میپردازیم. سپاسگزارم از شما که
سپاسگزارم استاد، حتما چنین خواهیم کرد. من در خدمت شما هستم در هر برنامه یکی دو تا از کتاب هام رو اینجا پیش روی خودم خواهم گذاشت و چنان که بخواهید چشم معرفی میکنم. حالا به هر حال به عنوان پایان سخن من در زمینه زبان فارسی دوست دارم یک نکته رو که شاید یکی دو دقیقه وقت بگیره رو بخونم تا مردم ما بدونن که رژیم جمهوری اسلامی با چه ترفندهایی داره زبان پارسی رو اندک اندک به گمان خودش از سر راه بر میداره و میخواد اون رو عربیزه کنه و آمیخته ترش کنه با زبان عربی تا یک روزی به هر حال زبان عربی رو رسماً جانشینش کنه. کما اینکه سال گذشته هم یکی از علمای حوزه در تهران در قم اظهار لحیه فرموده بودند که باید زبان عربی به زبان رسمی ایرانیان تبدیل بشه. آیا اجازه میدین من این نکته رو بخونم تا شنوندگان بدونن که منظور من
خواهش میکنم ما دو سه دقیقه وقت داریم. دو سه دقیقه.
بله همین.
بله.
اصلا یک فرمی از فرمهای مختلفی که وکالتنامه‌ای رژیم تنظیم کرده در اختیار مردم میذاره که وکالت بدن، یه امریست که همه مردم روزانه باید سر و کار دارن. من این رو برای شما میکنم تا ببینید که اگر واژه فارسی توش پیدا کردید جایزه هم به من یا من به شما خواهم داد در ازای هر واژه فارسی. فرم اینطوریست، در واقع این وکالتنامه: بسمی تعالی موکل دو نقطه فلان، وکیل دو نقطه فلان، مورد وکالت دو نقطه، اقدام به خرید و فروش و انتقال قطعی و صلح و اجاره نسبت به اموال غیر منقول واقع در حوزه سبتی شهرستان فلان با هر پلاک سبتی و هر مشخصات و هر مساحت که بوده باشد عرصتن و اعیانا از و با هر شخصی حقیقی یا حقوقی حتی از با و به خود در مقابل هر مبلغ و هر مدت و هر شرط و الزام جزءاً یا کلاً مقروضاً یا مشاعاً با حق تمدید، تجدید، تکرار، فسخ و اقامه، چون آن که موکل طرف ایجاب و معامل باشد چه طرف قبول و متقابل با حق پرداخت و اخذ وجوه و ثمن و مال الصلح و مال الاجاره و اجرت المثل اسعاد نمودن کافه خیارات و قبونات سپردن تعهدات امضای اسناد رسمی و اصلاحیه های احتمالی و انجام تفکیک و افراز و تقسیم و امضای صورت مجالس تفکیکی و افزاری و ببخشید افرازی و سند تقسیم نامه و انجام کلیه امور سبتی مربوط به املاک مذکور، اهم از اصلاح حدود و مساحت و بهبود وضعیت سبتی و تقاضای تعیین حدود درخواست کارشناس و نقشه برداری و تقاضا و عقد هر گونه سند مالکیت از طریق الی آخر. حالا سوای اون چند واژه فارسی که برای گزینش اونجا جایگزین شده، من که حقیقتاً علاقه من به مسئله زبان هستم و در دبیرستان هم عربی بد نبود، از این موضوع از این وکالتنامه چیزی نفهمیدم. حالا شما ببینید رژیم مردم رو در برابر چه وضعیتی قرار میده و مردم ناگزیرن که اینها رو بفهمند و امضا بکنند. دیگه اونجا نمیتونه بگه نه من میخوام فارسی سخن بگم و فارسی بشنوم. این رو باید بفهمه و وقتی این رو فهمید دیگه طرف زبانش عربی است که فارسی نیست.
تشکر میکنم میرزا آقا عسکری مانی، با امید دیدار شما و با امید گفتگوی با شما تا هفته آینده. روز و روزگارتون خوش.
سپاسگزارم. به هممیهنان در ایران شب خوش میگویم و به هممیهنان در لس آنجلس روز خوش. شادکام باشید.
خدا حافظی میکنم و تا صبح دوشنبه هفته بامداد شبها و روزهایتان خوش.
ای وطن من.